بلد بود خودی زن و بچه خودشو نگه می‌داشت. اگه شما رو پیغمبر طلاق بده بهتر از شما گیرش میاد. فکر نکنی الان پیغمبر محتاج یک زندگی با شما قرار گرفته. نه خیر، شما ببینید حضرت نوح گرفتار یک زنی شده که مثل زنهای پیغمبر خود. یا محض الکفر یا محض ایمان، یا محض کفر یا محض ایمان، وسط لحاف نخواب.
سلام نوح فی العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست محفلی نوحی آخرالزمانیمون. انشالله که چشمون به جمال حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف روشن بشه. ثواب این پادکست هم هدیه میکنیم به روح مرحوم شهید عزیز مقاومت، سید و شهده مقاومت، سید حسن نصرالله عزیز. خب تو این جلسات داشتیم راجع به حضرت نوح بحث میکردیم، گفتیم آقا مردم در مقابل دعوت حضرت نوح نایستادن. اون کسایی که واستادن ملع بودن، مترف بودن. البته از این طرف هم هست کسایی که جوونن، پاکند، اینا بیشیل پیلن، اینا دوروبر پیغمبران میتابن، اینا کسایی هستند که دوروبری های پیغمبرن. و کسایی که عمدتا دنیاگرا شدن، پیر شدن، یه مقداری برخلاف ملاحظه کاری توشون زیاد شده، اینها دعوت انبیا رو پاسخ نمیدن. برای همین ممکنه کسایی که به تعبیر حضرت امام کسایی که طعم فقر و محرومیت رو چشیدن، این پابرهنه ها، اینا کسایی هستن که ولی نعمت امان و تا آخر اینا هستن که با انقلاب ها باقی میمونن. اونایی که دارن بخور بخور میکنن، اینها با انقلاب ها باقی نمیمونند. و جوانهایی که به ظاهر خیلی وقتا این پیرمردا بهشون میگن که شما جوانهای خام کله خرابی هستید، اینا همون فطرتهای پاکی هستن که دعوت انبیا رو میپذیرن. عرض کردم که دین در تعریف خودش جوریه که جوان پسنده، پیرمردی نیست. اگر دیدیم که یه مقدار پیرمرد پسند شد، جوان داره ابا میکنه، معلوم مفاهیم دینی رو برشتیم یه جوری ترتیب دادیم که خلاف اون جوریه که پیامبران می اومدن تو صحنه و میدان و قرآن می گفتن و اینها. پر از مفاهیم جهاده. خود این مفهوم جهاد جوون پسنده، خودش آدم می کشونه وسط، خودش اینجوری تیز و محکم برخورد کردن با نظام طاغوت اینه که آدم می کشونه. خب یکی از موضوعات دیگه‌ای که خیلی تو چشم میزنه در مورد حضرت نوح که یه بحث مبنایی داره، اون این است که آقا کل اگر طبیب بودی سر خود دوانمودی. آقا نوح اگه بلد بود خودی زن و بچه خودشو نگه می‌داشت. چرا اینجوری شده؟ چرا اتفاقا زن و بچه خودش نیستن تو ماجرا؟ چرا اونها ایمان نمیارن؟ چرا اونها جز کفارن؟ خب اینجا من باید یه توضیحی بدم، توضیح مهمه. اولا تو زن و بچه، تو این قضیه زن و با بچه جدا کنه، چون هر کدومش یه ویژگی داره. زن حضرت نوح، همسر حضرت نوح با فرزند حضرت نوح حساب کتابشون یه مقدار فرق داره. که هر کدوم جدا باید توضیح داده بشه. خب بیایم سراغ همسر حضرت نوح. اولا اینو بدونید همسر حضرت نوح یک همسر بسیار خوبی داشته به نام عموره که خیلی زن با فضیلت و با کمالاتی بوده و جز اجداد و جدات پیغمبر بوده. مادر سام هم بوده. سام کسی است که بعد از حضرت نوح جانشین حضرت نوح میشه. یه همسر خیلی فوق‌العاده داشته، مثل پیغمبر ما که یک خدیجه‌ای داشته که واقعا بهش افتخار میکرده و واقعا کوثر باید از این مادر بیرون بیاد. بالاخره یه مادر فوق‌العاده‌ای بوده و یک همسر فوق‌العاده‌ای بوده حضرت خدیجه ام المؤمنین. در مورد حضرت نوح هم عموره همسر حضرت نوح بوده، زن بسیار پاکتان، بسیار فوق‌العاده، تو دعوت نوح بسیار همراه و مادر سام که در حقیقت جانشین حضرت نوح. خب اما یک زن بعدی هم بعدش داشته. حتی این زن بعد من عرض کردم زن خطاکار بدکاره، نه به این معنا که خدای نکرده زناکار، منظور اینجوری نبوده، ولی خلاصه تو دعوت نوح آب میکرده، تو هدف نوح حرکت نمیکرده، همسر نوح نبوده، همپر نوح نبوده، صرفا همبالین نوح بوده. این مقدمه ای داره. ببینید کسایی که بزرگن تو خانواده پر اصل و نسبن، اینا بدونن فضا براشون بسیار آماده است، هم برای رشد، مثل کایت سوارایی هستن که از بالای دره شروع کردن کایتشون رو راه میندازن، یا میرن تو فضای آسمانی بیکران کیف و حالشون میکنن، از این فضا استفاده میکنن، یا کایتشون خراب با مغز میخورن زمین. اینو بدونید ماشین‌های پرسرعت اگر خوب حرکت میکنن ماشین‌هایی هستن که سریع به مقصد میرسن، اما اگر شروع بکنن ویراج دادن و گاز الکی دادن و ترمز الکی کردن و خلاصه مسیریابی درست نکنن با مغز میخورن زمین. اینا این قاعده است. لذا کسایی که در خانواده‌های اصیل پر اصل و نسب، در خانواده‌های فرهیخته مؤمن با اهداف عالی حرکت میکنن، اینها بسیار بسیار آمادن برای انحراف. یه نکته مهمی رو دقت بکنید. گاهی اوقات حرکت های سیاسی اینا که میکنن، گندکاری های سیاسی که اینا میکنن، در حد آثار بسیار بین المللی میذارن از خودشون. شما سوره معارکه احزاب رو ببینید آیه 28 به بعد. ببینید در مورد خود پیغمبر خودمون یه نگاهی بکنید. پیغمبر خودمون یک همسرانی داشته به تعبیر خود قرآن، یه همسرانی داشته سوتی. خب شما نگاه بکنید همسرانی داشته که کلن دست پیغمبر رو خط می زدن. اینا همراه نبودن. گاهی اوقات میگم دست خط زدن، خلاصه کم گفتم مشتریش، یا بعدن بهت نشون میدم تو آیات، اینا پشت به پشت هم می دادن برای اینکه پیغمبر رو زمین بزنن، برنامه پیغمبر رو عوض بکنن. سوره معارکه احزاب رو ببینید، دارد یا ایها النبی،
یا ایها النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة دنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
قل لأزواجك، پیغمبر به زنات بگو، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، اگه شما حیات دنیا میخواید، زینت حیات دنیا میخواید، اگه میخواید وارد بازی‌های سیاسی بشید، اگه دنبال مال و پول و فلان اینا، اگه دنبال این هستید که یه ساخت و پاختی با نظام کفر بکنید تا بتونید عمل بینیتون تو فرانسه انجام بدید، اگر اینجوریه فتعالینه، بیایید امتعکنه و سرحکنه صراحا جمیلا، بلند شید بیایید من بهرمندتون میکنم، مهریتونم میدم، یا علی خدافظ، به یه صراح جمیل، به یه طلاق جمیلی، خلاصه برید به کارتون دیگه. بله. و این کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره، اگه خدا رو میخوای، اگه رسول رو میخوای، اگه اون سرای قیامت میخوای، فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما، محسنات شما رو خدا اجر عظیم میده، زنای محسن و نیکوکار شما رو خدا اجر عظیم میده. یا نساء النبی، من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین.
یا نساء النبی، من یأت منکن بفاحشة مبینة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
ای زنای پیغمبر، هر کدومتون فاحشه مبینه انجام بده، یک فحشای مبین روشن. بازم عرض میکنم فحشا و فاحشه در ادبیات قرآنی به معنی زناکاری نیست، به معنی خطای فاحشه. خطای فاحش رو میگن فاحشه. اون تش تی علامه است، تی در حقیقت مبالغه است. شما شبیه زنای دیگه نیستید. شما اگر خطا بکنید یضاعف لها العذاب ضعفین، دو برابر عذاب میشید. چند برابر عذاب میشید؟ چون که چند برابر خطا کردید.
و من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين و اعتدنا کریمه.
اگر خاضعانه برای خدا و رسول خضوع کنید، عمل صالح انجام بدید، تو پازل پیغمبر باشید، نقطه ها اجرها مرتین، این ور دو برابر، اون ورم دو برابر، ما پاداش دو برابر به شما میدیم. و اعتدنا لها رزقا کریما، و برای او رزق نیکوی قرار میدیم. یا نساء النبی، ای زنای پیغمبر، لستن که احد من النساء.
یا نساء النبی، لستن که احد من النساء، این اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
شما قول خاضع نکنید، یه جوری طمع نکنید که کسایی که کار سیاسی میخوان بکنن و میخوان زیرا به پیغمبر رو بزنن، رو بیت پیغمبر حساب باز بکنن. و قلن قولا معروفا، و حرف معروف بزنید، حرف شایسته بزنید، نذارید مورد سوء استفاده قرار بگیرید. برای همین است که من خدا بهتون میگم و قرن فی بیوت کن، بمونید تو خونه ها، و اگر نمیتونید کار سیاسی بکنید، که شما نباید کار سیاسی بکنید چون که گند میزنید، این کار رو نکنید و وارد این بازی نشید. شما خودتون وارد این بازی نکنید. خب میبینید همین موضوع ادامه پیدا میکنه در سوره مبارکه تحریم. سوره مبارکه تحریم رو نگاه کنید. حالا ممکنه شما فکر بکنید حاج آقا نوحش کجاشه؟ حالا بهتون میگم نوحش کجاشه. ببینید همسر پیغمبر بودن لزوماً چک سفید نیست. همسر پیغمبر بودن یعنی با مغز گاهی آقا زمین خوردن. دارد که و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثاً. خوب این آیات رو دقت بکنید. ببینید چقدر در معرضن. اتفاقاً بیت پیغمبران چقدر در معرض خطان. وقتی که یه رازی رو پیغمبر به یکی از در حقیقت همسرانشون گفت، فلما ما نبعت بهی و اظهره الله علی عرف بعضه و عرض عن بعض، خدا وقتی که پیغمبرش رو روشن کرد نسبت به این قضیه، پیغمبر اومد بخشی از این راز رو گفت به اینها و بخشم نگفت. شاید نگفت به خاطر اینکه اینا میتونستن توطئه‌های فن علل بدل بزنن. فلما ما نبعها به، وقتی که در حقیقت اینو خبر داد بهشون، قالت من انبعک هذا، برگشته زن پیغمبر به پیغمبر میگه کی بهت خبر داد؟ بابا یه خدایی هست خبر میده. قال نبعنی العلیم الخبیر، یه علیم خبیری به من خبر داد، یه خدای دانایی. بعد ببینید کار چجوری داره میشه. ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکم، اگر توبه بکنید، شما دو نفر دو زن توبه بکنید، دلتون منحرف شده، تموم شده دیگه، شما گند و زدین. و ان تظاهر علی، ببینید در معرض اینن، اگر پشت به پشت هم بدید که بخواید پیغمبر رو زمین بزنید، یعنی همسر پیغمبر میتونه پیغمبر رو زمین بزنه، میتونه برنامه‌ریزی بکنه، این کار بکنه. فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، خدا مولای اونه، جبریل مولاست، جبریل کمکه، جبریل پشتوانه، صالح المؤمنین، مؤمنین صالح حواسشون رو به پیغمبر میدن، در رأسش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بل ملائکت و بعد ذالک ظهیر، بعد از این تازه ملائکه هم هستن. عسى ربه ان طلقکنه ان یبدله ازواجا خیرا منکنه، اگه شما رو پیغمبر طلاق بده بهتر از شما گیرش میاد. فکر نکنی الان پیغمبر محتاج یک زندگی با شما قرار گرفته، نه خیر، خیرا منکنه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات ثیبات و ابکارا، یه زنان شایسته مسلمان مؤمن فرمانبر توبکار خداپرست روزدار، حالا چه باکره چه غیر باکره. اینجاست که به مؤمنین میگوید، مؤمنین یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارن، هوای زن و بچه رو داشته باشید، هوای خانواده خودتون داشته باشید. البته اونا اختیارات خودشونو دارن، اختیار خودشونو دارن، لذا کسایی که زن و بچه‌ای که اختیار خودشونو دارن، یه آدمی هن توی شرایطی هم قرار میگیرن، این شرایط زندگی با یه همسری مثل پیغمبر، اگه طرف ناخالصی داشته باشه، طلب ناخالصی میزنه بیرون و اتفاقا کارهایی میکنه. ما توی زندگی مسئولین خودمون گاهی اوقات دیدیم همسرانشون، فرزندانشون، دخترانشون کارهایی میکنن، حرفایی میزنن، جفتکهایی میزنن، جفتپاهایی میگیرن برای نظام که به صورت معمول آدمهای دیگه نمیگیرن و به صورت معمول تأثیر آدمهای معمولی اصلا این مقدار تأثیر نیست. نمیخوام اشاره بکنم، احتمالا تو خیلی از این خاطرات خودتون به لحاظ سیاسی دنبال بکنید پیداشون میکنید. و اما بخش نوحش، بخش نوحش، شما ببینید حضرت نوح گرفتار یک زنی شده که مثل زنهای پیغمبر خودمون، مثل برخی از زنهای پیغمبر خودمون که ضرب المثل کفر شده. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، شده ضرب المثل کفر زن نوح که و زن لوط که اینا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینا تحت نظر دوتا از عباد ما بودن، دوتا از عباد صالح ما بودن، هم بستر و هم بالین اونها بودن. فخانتا هما، اینا هم خیانت کردن. خیانت کردن یه بار دیگه عرض کردم، نه اینکه فکر بکنی کار زشتی انجام دادن، فحشا انجام دادن، نه خیر، ولی این کاری که کردن از فحشا گاهی اوقات بالاتره. این کاری که کردن جفا گرفتن برای پیغمبر، اینا قطعا جز کفاری هن که زن حضرت نوح جز کسایی است که حتما جز غرق شدگانه. این ماجرای همسر، پس ماجرای همسر اینجوری، آقا کسی که همسر شده نسبت پیدا کرده، این نسبت های نسبی و سببی، من داماد کیم، این داماد اونه، اون پسر اونه، اینها نه تنها گاهی اوقات جلو نمیبره آدم ها رو، بلکه با مغز زمین میزنه. آدم های اختیار خودشون رو دارن، مقداری از ناخالصی تو اینجا خوش میشون. و اما فرزند نوح، فرزند نوح این مدلی نبوده کارش، بحثش این مدل نیست. او از یه بحث دیگری پیروی میکنه که من اینو بعداً مبانیشو بهتون میگم، فعلا سر دستی بهتون یه چیزی رو عرض بکنم. سوره مبارکه هود آیه 42 اینجوری داره:
قیل یا نوح اهبط بسلام وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.
دارد وهی تجربه هم فی موج کل جبال، کشتی در میان امواج کوهاسا حرکت میکرد. و نادا نوح ابنه، و نوح فرزندشو ندا داد بلند، و کان فی معزلن، رفته بود یه گوشه‌ای. ببینید جز کفار نبود، فرزند نوح جز کفار نبود، وسط لحاف بود. در قضایای آخر الزمانی و نوحی موقعیتی و لوکیشنی به نام وسط لحاف حذف میشه دیگه. کسی نمیتونه وسط لحاف بخوابه، یا بیاد اینور یا برو اونور. قضیه اینجوریه، بهش میگه که وکان فی معزل یا بنیر کم معنا ولا تکن معل کافرین، با کافران نباش، چون که اگه تو همینجوری وسط لاف بمونی تو جامعه مؤمنین نیستی، آخرش با کافران مشمول، با اینکه خودت کافر نیستی. سوار شو. این برمیگرده به یه بحث مبنایی، و اون بحثی که من انشالله جلسه بعد راجبش صحبت میکنم، بحث تمحیص، غربال. غربالگری یکی از ویژگی‌هایی که باید انجام بشه. خدا نمیذاره کسی همینجوری فی قلوبهم مرض قرار بگیره، مگر اینکه مریضیش انقدر زیاد میکنه وضعیتش باید مشخص بشه. خدا نمیذاره آدمو همینجوری باقی بمونن، به خصوص در شرایط نوحی، در شرایط غرقی، در شرایط آخرالزمانی. یا محض الکفر یا محض ایمان، یا محض کفر یا محض ایمان، وسط لحاف نخواب. اگر در زمان پیغمبر خودمون و یه پیغمبرای میشده این کارو کرد، که به تعبیر قرآن میگه و من الناس من یعبد الله علی حرف، کسایی هن که خدا پرستی میکنن تو حاشیه، فان اصابه خیر نطمئن به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه، کسایی خیری پولی پله چیزی باشه میان این طرف، مشکلی باشه درگیری باشه میرن اون طرف. خدا میگه خسرت دنیا و الاخره، اینا خسرت دنیا و الاخره. دیدید این کسایی که بازی زو میکنن، این کسایی که بازی زو میکنن خیلی تو ذهن من زیاد میان. بعضی هستم همچی میگه زو، همچی بلند میشه چنان میره وسط صحنه، میگیرن زیپیانشو پاره میکنن، یا میزنه یا میخوره. خب این در حقیقت عشق بازی زو مال ایناست. بعضی آدم ترسویی هستن، نمیتونه بیاد وسط، همچی یه نفس میگیره زو پاشو زدی کمی اونور. نه کسی با این کار داره، نه این که با کسی کار داره، این وسط لافه. این فکر میکنه داره بازی میکنه، نه کسی اینو تحویل میگیره، نه این کسی رو میتونه تحویل بگیره، نه لذت میبره حتی از بازی. اصل لذت احد الحسنیین مال کسایی است که زو میکشه میره اون وسط، تو اون وسط بزن بزنه، بزن بخوره، اونجا زیر پیرهن پاره میکنن، اونجا اونا لذت میبرن، نه کسایی که اینجاست. که میخوام عرض بکنم یه بحث مبنایی رو با هم دیگه انشالله خواهیم کرد، و اون بحث اینه که وسط لاف دیگه نمیشه موند، داریم به سمت آخر الزمان میریم، شرایط نوحی شما رو نمیذاره این کار بکنه. من باید یه مقدار راجع به پروسه غربالگری خدا به خصوص در جریان نوح و در جریان آخر الزمان این مقدار صحبت بکنیم، بدونیم که حافظ از دست مده صحبت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. حافظ از دست مده صحبت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. یا علی خداحافظ.